در پادیوی امروز خبرهای مبنی بر اوضاع نابسامان بیت کوین در ایران، قرض دولت از مردم، روایت خواهر زنده بابک خرم‌دین از وضعیت والدینش و برگزاری جام جهانی هر دو سال یک بار رو براتون خواهیم داشت. همراهان پادیو سلام، امروز من زهرا ادیب با خبرهای مهم شنبه 1 خرداد سال 1400 همراه شما هستم. نامزدی که یه دوره تایید صلاحیت شده باشه ممکنه توی این دوره رد صلاحیت هم بشه. سخنگوی شورای نگهبان گفته ملاک ما در مورد کاندیداها حال فعلیشونه. ممکنه قبلا یکی صلاحیت داشته ولی الان صلاحیتش رو از دست داده باشه. این مسئله که یه کسایی وارد انتخابات بشن و بعدم مدعی بشن اختیارات لازم قانونی رو برای حل مشکلات کشور نداشتن از طرف افکار عمومی پذیرفته شدنی نیست. کت خدایی همچنین گفته شورای نگهبان توی مهلت 5 روز دوم بررسی صلاحیت داوطلبای انتخابات ریاست جمهوری و دقت زیادی هم برای بررسی مستندات پرونده ها لازمه. این نکته رو به مسئولای اجرایی تذکر دادیم که تبلیغات انتخابات بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها شروع میشه و طبق قانون قبل از اون به هیچ وجه نامزدها حق تبلیغات ندارن. سپاه پاسداران به بعضی از ادعاهای انتخاباتی در مورد دخالت توی انتخابات جواب داده. سردار رمضان شریف با تکذیب اینکه اخباری که در مورد مراجعه نماینده ولی فقیه در سپاه به شورای نگهبان در خصوص یکی از نامزدهای ریاست جمهوری منتشر شده گفته که اینجور اخبار صرف نظر از اینکه بی اساس و کذبن پیگرد قانونی و قضایی هم دارن. تبلیغات نامزدهای انتخابات باید طبق پروتکل‌های بهداشتی و به صورت مجازی باشه. سخنگوی وزارت بهداشت گفته تبلیغات نامزدهای 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید ستاد ملی مقابله با کرونا و با هدف کنترل و جلوگیری از افزایش بیماری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید توی فضای مجازی انجام بشه. لاریجانی در کلاب هاوس. علی لاریجانی یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه شب در کلاب هاوس حضور داشت و عمده سوالاتی هم که ازش پرسیده شد در مورد عملکردش توی صدا و سیما بود. سوالاتی در مورد پخش برنامه هویت در سال 75 و کنفرانس برلین. لاریجانی در مورد برنامه هویت گفت که از پخشش اطلاع نداشته ولی در مورد کنفرانس برلین اظهار کرد پخش برنامه کنفرانس برلین کاملا قابل دفاع و یک عده در خارج از کشور به نظام توهین می‌کردند. یکی از سوالاتی که از لاریجانی پرسیده شد در مورد صحت تعداد رأی‌های احمدی نژاد در سال 88 و این شایعه بود که لاریجانی صبح شنبه به میرحسین موسوی تبریک گفته. لاریجانی با بیان اینکه رأی‌های احمدی نژاد در سال 88 همون عددیه که اعلام شده، ادامه داد برخلاف شایعات به میرحسین موسوی تبریک نگفتم. دولت سال 99 از مردم قرض گرفت یا دستشو کرد توی جیبشون. خرداد سال 99 دوره طلایی شاخص بورس بود و اون موقع داشتن کد بورسی یعنی داشتن کلید خوشبختی. ولی این خوشبختی خیلی پایدار نبود و مرداد پارسال ورق برای بازار سرمایه و فعالاش برگشت. به گفته کارشناسان عواملی مثل نرخ ارز و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی شاخص بورس رو انداخت توی یه شیبی. البته از همون اول که همه شاخص‌ها ریخت، بعضیا معتقد بودن دولت برای جبران کسری بودجه خودش و اداره اقتصاد از بازار سرمایه استفاده کرد و صحبت‌های اخیر مسئولای دولتی به این شایبه بیش از قبل دامن میزنه. توی شرایطی که بازار سرمایه الان دیگه بیرمقه، یه روز رئیس جمهور به سقوط بورس میگه فراز و نشیب بازار و نمک میپاشه رو زخم سهامدارا، یه روز هم وزیر اقتصاد میگه که دولت از مردم قرض گرفته و داغ دل سرمایه‌گذارای بورسی رو تازه میکنه و آه از نهادشون بلند میشه. پنجشنبه اردیبهشت فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد توی گفتگویی در خصوص پوشش کسری بودجه پارسال گفته که در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم، اوراق فروختیم و از مردم برای تأمین مالی قرض کردیم. سال 99 از نظر تأمین مالی بحرانی ترین و موفق ترین سال بوده و با وجود بودجه 571 هزار میلیارد تومانی فقط 12400 میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت نفت تامین کردیم. البته بعد از این صحبت وزیر و واکنش‌های مردم، وزارت امور اقتصاد دارایی توی اطلاعیه‌ای توضیح داد که بازار سرمایه در طبقه بندی‌ها شامل بازار بدهی و بازار سهامه و منظور از عبارت قرض از مردم تامین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام. یکی از بازارهایی که توی ایران وضعیت نابسامانی داره بازار ارز رمزها یا معروفتر از همه اینها بیت کوینه. بر اساس اونچه خبرگزاری رویترز مدعی شده 4.5% از کل استخراج بیت کوین توی جهان در ایران انجام میشه و حجم گردش مالی این سند تو کشور سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلاره. میزان برق مورد استفاده برای استخراج این رمز ارز توی ایران معادل سوختن 10 میلیون بشکه نفته. با وجود اینکه وزارت صمت اعلام کرده به 3000 ماینر مجوز داده، ولی چیزی که باعث تعجبه اینه که فروش این رمز ارزها توی ایران مجاز نیست. البته ما امروز در پادیو گفتگوی داشتیم با آقای سهیل نیکزاد، کارشناس رمز ارزها. آقای نیکزاد معتقدند که ایران قوانین بسیار خوبی برای خرید و فروش ارز رمزها داره، اما غیر مجاز اعلام شدن این داد و ستد مالی علتهای دیگه ای داره. از آقای نیکزاد پرسیدیم که آیا سرمایه گذاری در ایران روی ارز رمزها کار عاقلانه ایه؟
وقتی که دارید تو کشوری زندگی کنید که مجریانش میتونن همچین بلاهایی سرتون بیارن، جان و مال و داراییتون باید خودتون انتخاب بکنید که چقدر ریسک میخواهید بپذیرید. اگر شما میخواهید به جان و مال و داراییتون چنین ریسکی رو بپذیرید که بعد از قانونی شدن و بعد از بسته شدن و همه این حرفا شما من بشید، اوکی، بپذیرید که در ایران روی بیت کوین سرمایه‌گذاری بکنید. هرچقدر به سمت خود بیت کوین برید، باز حداقل از دست‌اندازی دیگران مسئول‌ترید. اگر به سمت شیعه‌گری برید، دچار دست‌اندازی دیگران نمی‌شید. اگر به سمت صنعتی برید که بخواهید ثبتش بکنید، که براش مجوز بگیرید، یعنی که جایی در واقع تراکنش مالی داشته باشید، دچار دست‌اندازی کسانی می‌شید. علیرغم وجود قانون، ولی به عنوان مجریان قانون مسئولیت خودش رو به بارهای بار ممکن کشور انتخاب کردم.
کاری مهمتر از مادر شدن هم مگه برای زنها هست؟ پژمانفر نماینده اصولگرای مشهد گفته باید به خانواده ها تاکید شه که کاری مهمتر از مادر شدن برای زنها وجود نداره. امسال اونقدر بیابی هست که حتی جونورا هم تشنه میمونن. کارشناسا باور دارن با روند خشکسالی توی استانها شروع زودتر از موعد گرما و بیابی کم سابقه ای که حتی وزیر نیرو هم معتقد توی 50 سال گذشته نظیرش نبوده، پدیده نابودی جنگل‌ها توسط آتش شدید میشه و این بین دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس که زیستگاه خیلی از موجودات و گونه‌های کمیابه هم بیشتر در معرض خطر و تهدید قرار داره. خواهر زنده بابک خرمدین از وضعیت والدینش روایت دیگه ای داره. تحقیقات پلیس در مورد پرونده قتل جنجالی بابک خرمدین همچنان ادامه داره. توی تازه ترین اتفاق فرزندان متهمان توی دادسرای جنایی تهران و اداره آگاهی حضور پیدا کردن و در خصوص قتل ها از اونها تحقیق شده. فرزندان متهمان گفتن که بین پدر و مادرشون و بابک خرمدین در داخل خونه رابطه خوبی برقرار نبوده و اونها همیشه با هم درگیری داشتن. البته بازپرس دادسرای جنایی به اظهارات بعضی از بازیگرا درباره جنایت پدر و مادر بابک خرمدین واکنش نشون داده. او از نسبت دادن برخی موضوعات به مقتولان و عاملان جنایت انتقاد کرده. اونطور که سایت فرارو مدعیه، به نظر میرسه بیشتر این انتقاد مربوط به سخنان لیلا اوتادی بازیگر سینما باشه. لیلا اوتادی روز پنجشنبه مدعی شد که دختران دانشجوی بابک خرمدین پیشش اقرار کردن که پدر بابک به اونها تجاوز کرد و حاضرن پیش پلیس برن. ادعاهای مشابه دیگه‌ای هم البته از سمت بعضی از دوستان خواهر بابک خرمدین مطرح شده بود. در یک مورد ادعا شد که آرزو خواهر بابک خرمدین چندین سال پیش به دوستش گفته که در کودکی پدرش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده. دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دادگاه عالی اونتاریو در کانادا ماجرای سقوط پرواز اوکراینی رو حمله عمدی و تروریستی دونسته. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این خبر گفته این ادعا نه مبنا داره و نه مستندات و دلایل عینی. همه میدونن که دادگاه کانادا از اساس صلاحیت نداره به این موضوع رسیدگی کنه، چون این سانحه هوایی یا قصور احتمالی خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشور کانادا اتفاق افتاده. حتی قانون داخلی مورد استناد این دادگاه هم برخلاف مبانی حقوقیه و در واقع نقض تعهدات بین المللی کانادا است. جشن پیروزی توی غزه پنجشنبه شب رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطین بعد از تلاش‌های مصر در ترغیب طرفین به آرامش توافق کردند که آتش بس کنند. توی بیانیه مصر درباره آتش بس اومده که درگیری بین دو طرف به طور همزمان متوقف شده. آتش بس در غزه از ساعت 2 بامداد روز جمعه به وقت محلی توی این باریکه شروع شد. مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری از جمله شهر قدس به خیابونا اومدن و پیروزی مقاومت بر دشمن صهیونیستی رو جشن گرفتن. ولی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به کشتارهای رژیم صهیونیستی گفته که اگر جهنمی روی زمین باشه، اون زندگی کودکان در غزه است. حتی جنگ ها هم قواعدی دارن، باید از غیر نظامیان در برابر حملات حمایت بشه و حملات علیه غیر نظامیان و املاک غیر نظامی نقض قوانین جنگیه. پوشیدن شلوار جین توی کره شمالی ممنوع شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی استفاده از شلوار جین چسبان و همچنین مدل موهای عجیب رو ممنوع کرده. کیم جونگ اون گفته چنین شکلی از لباس پوشیدن میتونه منجر به سرنگونی دولت مستقر توی کشور بشه. قرار از این به بعد جام جهانی هر دو سال یک بار برگزار بشه. دیروز جلسه کنگره فیفا با حضور تمام اعضای خودش به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و در این جلسه پیشنهاد برگزاری جام جهانی مردان و بانوان هر دو سال یک بار به رأی گذاشته که در نهایت این پیشنهاد با قاطعیت و با کسب 166 رأی موافق پذیرفته شد. پادیو رو با اخبار مربوط به کرونا ادامه میدیم. دیروز خبری منتشر شد از اینکه چند هزار نفر توی صدا و سیما واکسن کرونا زدن و اتفاقا برعکس چیزی که فکر میکنید این خبر تایید شد. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت توی توییتر در جواب خبرنگاری که ازش همچین سوالی پرسیده بود نوشت مصوبه ستاد ملی کرونا است و برای عوامل درگیر توی انتخابات. از جمله 3000 نفر مشمول این طرحن که توی صدا و سیما هستن. از خبر خبرنگار و تصویربردار بگیر تا عوامل فنی. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که اون دسته از کارکنان صدا و سیما که درگیر موضوع انتخاباتن قرار ساعت‌ها توی ساختمان این سازمان که از نظر تهویه هم وضعیتش نامناسبه کار کنن، واکسن کرونا رو تزریق میکنن و تعدادشون هم خیلی محدوده. البته 3000 نفر خیلی هم محدود نیست. افرادی که واکسن کرونا تزریق میکنن بعدش یه سری عوارض دارن و این سوال برای عده‌ای به وجود اومده که نکنه این افراد ناقل ویروس کرونا. دکتر مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته افرادی که واکسن کرونا تزریق میکنن ناقل کرونا نیستن و نیازی هم به قرنطینه ندارن. 17 بیمار مبتلا به کرونای هندی تو کشور شناسایی شده. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر ادامه داده از این تعداد 6 نفر تو بوشهر، 4 نفر توی قم، 3 نفر در یزد و 3 نفر در البرز و 1 نفر توی آبادانن. در حال حاضر هم 5 نفر توی استان هرمزگان مبتلا به ویروس کرونای آفریقایی هستن و در قرنطینه. آمار واقعی فوتی‌های کرونا توی جهان چند برابر بیشتر از این آماریه که اعلام میشه. یک مقام مسئول آمار توی سازمان جهانی بهداشت تعداد واقعی فوتی‌های کرونا توی جهان رو تا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی دونسته و اون رو رقمی بین 6 تا 8 میلیون نفر تخمین زده. المپیک توکیو توی هر شرایطی برگزار میشه. معاون کمیته بین‌المللی المپیک توی نشست مطبوعاتی گفته بازی‌های المپیک تابستونی ژاپن حتی اگه توکیو توی وضعیت اضطراری هم باشه برگزار میشه. همونطور که میدونین ما هر روز ساعت 8 شب خبرهای مهم روز رو به صورت تصویری براتون در یوتیوب رادیو پادیو منتشر میکنیم. برای اینکه بتونید ویدیوها رو از اونجا بگیرید زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. لایک و حمایت شما باعث دلگرمی ماست. لینک یوتیوب رو در کپشن براتون قرار دادیم. برای دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر میتونید در گوگل رادیو پادیو رو سرچ کنید یا به سایت radiopadio.com سری بزنید. از همراهی امروزتون با پادیو سپاسگزاریم. تا عصر فردا، خدا نگهدار.